سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر. دعای قریب رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلال قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدس حضرتش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده. به عزت و جلال قسمت میدیم ای خدای مهربان، ما رو، فرزندانمون رو، جامعهمون رو از فتنه های سنگین آخر و زمان در امان بدار. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
موضوع سخنمون دیشب در خصوص الگوگیری بود که اگر میخواییم زندگی موفق و خوبی داشته باشیم، باید الگو هم الگوی خوبی باشد و موفق. و خدمتون عرض کردم که پروردگار عالی اعلا کاملترین انسان بر کره خاکی رو به عنوان الگو معرفی کردن، یعنی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و حضرات معصومین که میتونید با پیروی از اهل بیت یه زندگی قشنگ و زیبایی رو ان شاء الله برای خودمون بچینیم. زیبایی این مدل الگوگیری هم اینه که تمام ابعاد زندگی ما روش میکنه. یه بار دیگه خدمتون عرض کنم، در این مدل الگوگیری ما در تمام ابعاد روش میکنیم. بعضی از انسان ها خیلی تلاش میکنن تو زندگی ولی تک بعده میرن جلو. انسانی که تو مسیر بندگی خداوند قرار میگیرد تمام ابعاد زندگی رو روش میده. یه زمانی هم با هم صحبت کردیم، گفتیم که 5 مدل برای این برنامه‌ریزی داشته باشیم. 1. ارتباط با خداوند عالی اعلی. 2. ارتباط با وجود نازنین حضرات معصومین، خاصه الان وجود نازنین قطب دایره امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. سه، ارتباط با خود، با خودمون ارتباط داشته باشیم، یعنی تلاش کنیم برای رشد و برای پیشرفت. رذایل اخلاقی رو بریزیم بیرون از وجودمون، مزین بشیم به صفات زیبای اخلاقی. شماره 4، ارتباط با دیگران، به پدر و مادر، خواهر و برادر، همسر، فرزندان، فامیل و توده جامعه باید ارتباط داشته باشیم. و پنجمین مدل ارتباط ما، ارتباط با طبیعت است، بهره برداری از طبیعت به طوری که به اصل طبیعت آسیب نزنیم. ارتباط هایی که خدمتتون عرض کردم ما باید تک تکش باید برنامه داشته باشیم، اگر نه یک انسان تک بعدی بار میاییم یا یک قسمت از زندگیمون روش کرده یک قسمت دیگه بر زمین میمانه. به مناسبت این ایامی که الان درش قرار داریم، من فکر میکنم که بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که بریم در خصوص سیره مبارک که نبی مکرم الهی با هم دیگه صحبت کنیم. من فرازهایی رو از سیره نبی مکرم الهی خدمتتون میخونم و یه قسمتش رو پررنگتر میکنیم، بهش بیشتر میپردازیم. قسمتهایی رو که خدمتون انتخاب میکنم از کلام گوهربار امام حسین علیه السلام است که میفرماید پدرم علی ابن ابی طالب در وصف پیامبر فرمودن. پس کی داره الان امیرالمؤمنین پیامبر رو توصیف میکند؟ وجود نازنین امیرالمؤمنین که امام حسین علیه السلام برای ما این پیام را آوردن. من خدمتتون میخونم. فرمودن پیامبر در خانه وقت خودش را به 3 بخش تقسیم کرده بود. بخشی برای انجام امور شخصی میگذاشت و قسمتی اختصاص به خانواده داشت و بخش دیگر در خلوت انس با خداوند سپری میگشت. یه قسمت پس اختصاص به خانواده وجود نازنین پیامبر گذاشتن. بعد حضرت میفهمد در آن بخش که به خود اختصاص داده بود عمدتاً مصرف کارگشایی از مردم می نمود. یه بار دیگه با هم دیگه بخونیم. اون قسمتی رو که پیامبر اختصاص به خود داده بود بیشتر چیکار میکرد؟ کارگشایی از مردم. با این که الان شما میرید مخصوصا این چند سال اخیر که به کتابهای موفقیت ایرادهای زیادی گرفته شده که موفقیت تک بودی فقط خودت رو می‌بینی، دیگران رو نمی‌بینی. جدیداً به کتاب‌های موفقیت مخصوصاً انسان‌های موفق تو دنیا یه قسمتی تو کاراشون اضافه کردن رسیدگی به نیازمندان. خب همین اصلا جزء سیره یک انسان است. ما نمی‌توانیم تو مسیر زندگیمون، هرگز نمی‌توانیم نسبت به کسانی که در اطراف ما هستن بی‌تفاوت باشیم. درست است یا نه؟ قبول دارید؟ یه چند نفر قبول دارن. قبول دارید؟ ما نمیتوانیم نسبت به کسانی که در اطراف ما هستن بگید بعد گره گشایی کنیم. این گره گشایی حتما مالی نیست. مثل این انجمن اولیای مدرسه میمونه که وقتی اولیا رو دعوت میکنه همه نگرانن که الان باز یه قبضی دستمون میدن پول. نه، همیشه این مالی نیست. گره گشایی از دیگران میتواند چند لحظه عیادت باشد. من چند تا روایت رو امروز خدمتتون عرض میکنم، ولی اساسش رو بهتون سوق میدم. برید کتاب مفاتیح الحیات آقای جوادی آملی رو بخونید. کتاب مفاتیح الحیات آقای جوادی آملی در یک قسمت از این کتاب مفصل ریز خدمت گذاری به خلق رو، اگر یه نفر رو شاد کنی، لبخند بر لب یه نفر بیاری، چند لحظه کنارش بشینی، برای ازدواج یه دختر و پسر قدم برداری، یه دختر خوب تو فامیل داری، یه پسری هم یه جا شناختی، قدم برمیداری این دختر و پسر به هم دیگه نزدیک کنی، یه وصلت شکل بگیره. خودت پول نداری، یه دختر تو فامیله، الان شرط ازدواجشه و توی موضوع جهیزیش مونده، خودت نمیتونی از لازم مالی کمک کنی، ولی چهار تا خیر میشناسی، قدم برمیداری چند نفر رو کمک کنی که این دختر جهیزیش آماده بشه. گره گشایی از کار مردم. نبی مکرم الهی از سیره وجود نبی مکرم الهی. بذارید بقیهش رو بخونم بعد من جزئیات خدمت رسانی رو بگم. بعد حضرت میفهمد که صاحبان نیاز را با روی باز میپذیرفت. بازم اینو بگیم یه بار دیگه که تو قاب ذهنمون بمونه. صاحبان نیاز را با روی باز میپذیرفت. سر چهار را واسدی، یه نفر اومده کنارت کمک کنه، رو تو اونور نکن. از مهندسای خیلی خوب این شهر ماست، ایشون اون زمان که این بچهای روزنامه فروش و گل فروش بچه بودن، الان بر اساس برخی از قوانین دیگه به اونا اجازه کار نمیدن، به افرادی که سن و سال دارن میدن. قبلا بچهای تو بهزیستی و اینا میومدن اونجا گل میفروختن و اینا، اون زمان این کارو میکرد. توی ماشینش مقدار از این شیرا میگرفت، کیک و اینا میگرفت، گفت اینا که میان گل بفروشن، من گل نمیخوام، الان روزنامه نمیخوام، ولی بهش یه دونه کیک میدم، یه شیر میدم. این بچه مدتی سر شیر نخورده باشه، بدنش الان نوجوان نیاز داشته باشه. نگاهش نگاه خدمت رسانی بود. به همین آدمی که الان اومده فعلا، بعد میگم یه لبخندم بهش میزنم، میگم نوش جونت، پر انرژی باش تا شب بتونی کار کنی. یعنی سرش منت هم نمیذارم. با یه خوشوبش یه لبخندم میزنه، یه تشکرام میکنه، شکلات میزنم، وقتی میاد بهم گل بده، نه من که گل نمیخوام، ولی تو یه دونه شکلات از من بگیر. دل یه نفر رو شاد میکنم، یه ارتباط برقرار میکنم. نبی مکرم الهی با چهره باز میپذیرفتند و در جهت رفع نیازشان چیزی دریغ نمیداشتند. یعنی تمام تلاششون میکردن گره از کار یه نفر باز کنن. مبادا در جمع ما باشد، دوستانی که بعدن این فایلو گوش میکنن، مبادا در بین ما کسی باشد که برای گره گشایی از کار مردم تعلل کنه. امام حسین علیه السلام فرمودن یکی از نعمتهایی که میاد در خونه انسان، نعمت کسی است که میاد در خونه تو برای حاجت. حواستو پرت کنی به جایی که پلو تو بیاد، رفت پلو یا خوب شد، نفهمید، زرنگی نکردی، به قول این بچه ها جا خالی بدی سراغ یکی دیگه بره. نعمت رو به سمت خود جذب کن. ادامهش رو بخونیم. بعد میفهمد که و احوال دیگر مردم را از مراجعین جویا میشد و میخواست تا نیاز محتاجان را به حضرتش اطلاع دهند. اعلام میکرد اگر کسی نیازمند دارید به من چیکار کنید؟ خبر بدید. نباید حالا یه نگاه، شما نگاه حکومتی نگاه کنید که یک حاکمه که مبادا در جامعه من نیازمندی باشد که من متوجه نشم. از لحاظ حکومتی که حتما حاکمان یکی از وظایفشون اینه که در متن مردم باشن و از درد مردم مطلع باشن. این وظیفه حاکمان است که بیان بفهمن تو متن جامعه چی داره میگذره و خبردار بشن که بله، تو جامعه کسانی هستن که شاید یه مبلغی حتی برای تهیه نان شب هم نداشته باشن، حالا چه برسه بقیه نیازهای زندگیشون. این اطلاعات. ولی اصلا بیاریم در نگاه یک مسلمان بدانیم، در نگاه توحیدی یک مسلمان کسی را صوب کند و به فکر نیازمندی نباشد، به من بگید مسلمان. یه بار دیگه همه با هم به تو فکرت اهتمام به اینکه گره از کار کسی رو باز کنی نداشته باشی. یعنی من بلند شدم چیکار کنم؟ امروز فقط گره از کار خودم باز کنم، درجه اقتصادی رو یکم بالاتر ببرم، به پول بیشتری برسم، به شهرت بیشتری برسم. الان اطرافیان من دارن چیکار میکنن؟ به من چه؟ همین که بگه به من چه، این آدم یا نمیگه، تو این روایت هم اشاره به من چه نداره، اهتمام ندارد، این نگاهشی نیستش که بره یه کار خیلی انجام بده. تو نمیتونی کاری انجام بدی یا ولی یه پولدار میشناسی، تلاش میکنی که این نیاز رو سر یه صاحب قدرت، یه کسی که میتونه نیاز رو برطرف کنه میبری. این قدمی که داری برمیداری در پیشگاه الهی گم نخواهد شد. کجا حساب میشه؟ موقعی که بر صراط داری عبور میکنی، انشالله به سمت بهش میری، اونجا پایدار بر صراط خواهی ماند. بعد حضرت ادامه دادن و چنین کسی از لغزش محفوظ خواهد ماند. چرا؟ چون اهتمام داری برای گره گشایی از کار مردم. من چند تا از مدل گره گشایی ها رو بگم. گره گشایی مادی مثل اطعام، غذا دادن. این ایامی که الان داریم، یعنی تو مشهد و رضا ما این رو میبینیم و من توی برنامه رادیویی هم یه گزارشی تو این زمینه خدمت دوستان گفتم که برای این ایامی که داریم سفری میکنیم، از جاده سنتو بیاید یا از جاده نشابور بیاید فرقی نمیکنه، از هر کدوم از جاده‌هایی که منتهی شدن به مشهد بیاید یه سری بزنید. من حتما پیشنهاد میکنم که برید ببینید، حتما پیشنهاد میکنم فردا این کارو انجام بدید، پس فردا این کارو انجام بدید، برید از نزدیک ببینید، از نزدیک برید ببینید که مثلا از اطراف مشهد که دارن میان، روستاها چجوری خونه هاشون رو دارن در اختیار زائرها قرار میدن. ببین از نزدیک ببینید. همین امروز توی مشهد الرضا برخی از خونه ها رو من سراغ داشتم، تو خونه خودشون اینا تا جایی که میتونستم، مثلا یه خانواده بود گفتم ما 500 تا غذا درست کردیم، غذا درست کرده بودن، تا جایی که میتونستن زائرها رو بردن تو خونه پذیرایی کردن، اونجایی که جا نمیشد تو خونه شون غذا رو بردن تو بین راه تقسیم کردن که این زائری که داره میاد برای غذا نمونه. اطعام به نیازمند. یه جاست مثل الان که زائران دارن میان، وظیفه ما خدمت رسانی به این زائرانه. یه بار نه، بگر تو محلتون، بگر تو فامیلتون، برو تو قسمت‌های نیازمند شهر، حتما گره گشایی کن. مبادا خودت امشب راحت یه شامی داشته باشی، یه غذایی داشته باشی، راحت سر زمین بگذاری ولی اصلا به فکر یک نیازمند نباشی. قبلا خدمتتون عرض کردم چرا اینو دارم میگم، شاید دوستانی که قبلا تو جلسه ما نبودن از سیر بحث ما آشنا نباشن. سیر بحث ما رازهای موفقیت نامحدوده و اتفاقا من تو دل این اتفاق، یعنی موفقیت‌های نامحدود، دارم میگم خدمت رسانی به خلق و رفع نیاز نیازمندان. هر چقدر که داری تو زندگی رشد میکنی، باید در کنار رشد تو به دیگران هم خدمت رسانی بکنی. دو تا بچه داری، فرض کن چند تا داری، دستان نگاه کنید، یه بچه برو یه بچه یتیم بیار تحت پوشش، دختر خودتو عروس و داماد کردی، دختر پسرتون رفتن، فرض کن یه دختر دیگه داری هنوز عروسش نکردی، چجوری میخواد براش تلاش کنی؟ بگرد یه دختر نیازمند رو پیدا کن، جهیزیه‌اش رو آماده کن. اطعام به دیگران یک، تعیین لباس دو، جا دادن و مسکن سه. بگید تو مجتمع امیرالمومنین دو سه هفته پیش من درباره همین موضوع صحبت کردم، جزء وظایف شیعیان در دوران غیبت شاد نمودن مؤمنین و رفع گرفتاری از نیازمندان. بعد جلسه آقای اومد یه برگه دست من داد، گفت من خونم تقریبا بعد ماه سفر تمام میشه، دارم یه خونه میسازم، تمامه کارهای ظریف کاریشو دارم انجام میدم، این شماره من، یه زوج جوان پیدا کردید بفرستید بیاد خونه من در اختیارشون، من به این خونه نیاز ندارم، خونهشو در اختیار قرار بده. از تشکر کردیم، گفتیم حتما انشالله بعد از ایام سفر من یه زوج جوانی رو که نیازمندم باشم بهت معرفی میکنم. گفت تا موقعی که اونجا میخوان بشینم بشینم، یک هم دست و بالشون باز شد برن، با این صحبت من میدم باز به یه زوج دیگه. یا آقای اومد بعد جلسه گفت من شهرستانی بودم، الان تو جلسه شما اومدم. من اینجا تو مشهد یه خونه دارم، فقط موقعی استراحت میام اینجا و بعضی وقتا میام که چند تا زائر ببرم تو خونه. حتما من این رو در اختیار خانواده قرار میدم چون خانواده ازش استفاده کنن. شرط میذارم که شما یه قسمتی از این خونه رو در اختیار زائرینی قرار بدید که میان تو مشهد. همه ما به اندازه خودمون میتوانیم جره از کار یک نیازمند باز کنیم. این که در آیات الهی میفهمد مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که روزیتون کردیم انفاق کنید، فقط انفاق پول نیست. علم داری انفاق، علم داری انفاق، خونتو میتونی بذاری و کمک کنی به یه جلسه مذهبی. بسم الله، شما اومدید تو جلسات ما توی بلوار بعثت، اونجا خونه اعلام کرده صاحبخونه ها جون میخواید جلسه بگیرید، تو خونه من بیاد بگیر، بیاد استفاده کنید. انجمن اولیای مدرسه میخواید بگیرید، بیاد بگیرید. جلسه قرآن میخواید بگیرید، بیاد. خونه دارم من الان از لازم، مثلا من خودم میگم الان از لازم ولی نمیتونم کمک کنم، ولی میتونم این قسمت خونه ما اجازه بدم که الان جلسات قرآن هفتگی منظم اینجا برپا بشه. بسم الله، این خونه من برای جلسات قرآن بیاد شکل بگیره. برای خدمت رسانی و برای گره گشایی از کار مردم هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. برم شماره بعد، کمک کنم به ازدواج یه دختر و پسر. یه آقای موجهی است تو فامیل، یه خانم موجهی تو فامیل، وصلت ایجاد کنیم. بریم جلوتر، خدمت مؤمنین، هدیه دادن به مؤمنین، پذیرش هدیه. اینا که دارم میگم همش روایت داره، من از روایاتش میگذرم. قرض دادن یه نیازمند، یه نفر اومده الان نیاز داره و اعلام میکنه نیازشو. اولا اساس اتفاق اینه که اگر اطراف ما باشد، ما باید نیازشو طوری برآورده کنیم که به ما رو، یه بار دیگه، رو آبروشو نذاره. قبل از اینکه آبروشو بذاره بگیم، این اتفاق مهمه. حالا اومد و گفت، من نباید که ردش کنم بره. و بعد جالب میدونی چی میگه؟ بعد حالا بهش این قرضو دادی، چنان باید بدی که خجالت نکشد. یک، برای بقیه هم اجازه تعریف کردن. بعد از پلو کنه یه نفر دیگه نشستی میگی که آره بنده خدا گرفتار بود، اومد من دیگه بهش دادم یه کمکی بهش کردم. خب چیزی تعریف میکنی؟ آره پسری رو فرستادی سر یه کاری، یه شغلی برای جوان پیدا کردی، دیگه چرا تو فامیل جار میزنی این اتفاق رو؟ وظیفت رو انجام دادی، کار خاصی نکردی. توجه به شایعات نکنه، یعنی رازدار باشه، آبروی مردم رو حفظ کنه، مراقب باشه آبروی مؤمنین رو نقد بیجا نسبت به مؤمن نکنه. اگر یه جایی دارن آبروزی میکنن نسبت به یک مؤمن، از آبروی مؤمن دفاع کنه. اینا وظیفه ماست. اگر خطایی انجام داد، همسایت خطایی انجام داد، خواهر و برادر فامیلت خطایی انجام دادن، لغزشی کردن، به تو ظلم میکردن، و شرایط رو بچینی که بدون اینکه آبروش بره دو مرتبه رابطه برقرار کنی. یعنی منتظر نشو بیاد عذرخواهی کنه. قدیما میگفتن تو تنگنا قرارش بده، کوچه یه طرفه، کوچه های تنگی بود، یه نفر از طرف مقابل میومد، یکی دیگه هم میومد، دیگه اینا مجبور بودن با هم دیگه چیکار کنن؟ احوالپرسی کنن. و تو تنگنا قرارش بده، توی مهمونی با هم دیگه مواجه شدید، یه سلام، یه احوالپرسی، خوش و بش، تمومش کن، به نگه ندار. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق میفرمایند یکی از حقوقی کسی که به تو ظلم کرده است، عمدن، سهوان که اصلا اجازه نداری ناراحت بشی، عمدن به تو ظلم کرده است، وظیفه تو بخشش و گذشت است. قابل توجه زن شوهرایی که نسبت به همدیگه کینه دارن، میگه نگه داشتم برای پر سراب جلو خدا قیامت، این از معنا نداره. خواهر برادرها معنا نداره. وظیفه ما بخشش است. دعای برای مؤمن، دست بلند کردیم برای مؤمن دعا کنیم. رفتید زیارت، فرصت خوبی شده، فقط برای خود دعا نکن، پدرت، مادرت، خواهر برادرات، برای دیگران. اینا حقوقی است از مؤمن که به گردن ماست. یعنی ما نسبت به هم دیگر بی تفاوت نیستیم. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که عابدترین مردم کسی است که نسبت به همه مسلمین خیرخواه‌تر و پاک‌دل‌تر است. همه مؤمنین رو نسبت بهش پاک. یه جای دیگه از حضرت پرسیدن که آجون، از نبی مکرم الهی، محبوب‌ترین مردم نزد خدا کیست؟ یه بار دیگه از پیامبر سوال کردن محبوب‌ترین مردم نزد خدا کیست؟ حضرت فرمودن کسی که سودش به مردم بیشتر میرسد حفظش کنیم، کسی که سودش به مردم بیشتر میرسد. دایره خدمت رسانیش فقط خودش نیست، خب بخورم بخوابم خودم خوش بگذرونم، نه، به همه لطف کنه و عنایت کنه، به همه کسانی که دور و برشن تا جایی که میتونه خدمت رسانی کنه. اینا رو ما دیدیم، یعنی تو همین شهر ما من قصابهایی رو سراغ دارم که اگر نیازمندی میاد شناسایی کرده کیا میان، اینا گوش لازم دارن. البته خیری میان میان به اینا پول میدن، میان یه کسی اومد مثلا اومده خیلی دیگه الان گوش با این مبلغی که وجود داره، میبینید بنده خدا یه مبلغی تو دستش گرفته مثلا 50,000 تومان اومده گوش بگیره، با 50,000 تومان چرا میتونه گوش بگیره؟ شما الان بیدارید؟ بعد من بهش گفتم که چرا با 50 تومان این همه بهش گوش دادی؟ با 50 تومان که اینجوری نمیشد که، تو نزدیک 700-800 گرم بهش گوش دادی. گفت میدونم قبلا کسی دیگه اومده پولش رو حساب کرده. گفتم همچنین آدمایی اومدن اینجا، تو بهش گوشت کم نده با خجالت بره بیرون، تو بهش بده بقیه حسابش با ما. این خب موضوع مهمه دیگه. یعنی چی؟ یعنی آدمایی هستن که واقعا دارن دل میسوزونن. مسجدی رو من رفتم قبلا خدمت دوستان عرض کردم، گفت این مسجد اعلام که، گفت ما الان میتونیم به جرات بگیم تو محله ما حداقل کسی نیست برای ابتدایی ترین موضوعات زندگیش مونده باشه. گفتن چیکار میکنیم؟ گفت خیرین رو ما جمع کردیم، این خیرین پول نوم میدن، پول خوراک میدن، ما نیازمندان هم شناسایی کردیم و اینها تمام نیازهایشون رو با حداقل نیازهای اولیه‌شون رو ما رفع میکنیم. اگر دولت در خواب نازی به سر میبرد مردم بیدارند، حداقل بندگی چیکار میکنند؟ کمک میکنند. اگر سرگرم سیاست بازیاشون هستن، هنوز هستن انسانهایی که دلشان برای مردم میتپد، هستن این کار انجام بده. از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. پس از حضرت سوال کردم محبوب ترین مردم نزد خداوند کیست؟ کسی که سودش بیشتر به مردم برسد. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس در راه حاجت برادر مؤمنش گام بردارد، قدم برداشتی خدمتی به یکی برسونی، ضمانت کنی یه دختر پسر جوانی رو که تازه ازدواج کردن وام ازدواجشون رو بگیرن، داری تلاش میکنی یه جایی بری، عیادت یه مریضی بری، یه کاری برای یه مؤمنی انجام بدی. حضرت فرمود بر هر قدمی که داره برمیداره تو این مسیر میره، مقصدش هم فقط خداست. برای چی داری میری؟ برای رضایت خداوند عالی اعلی. حضرت فرمود خداوند عزوجل برایش مانند پاداش یک حج، یک عمره پذیرفته شده و روزه دو ماه حرام با اعتکاف در مسجد الحرام را مینویسد، برای گره گشایی از کار مردم. بعد حضرت فهمود که و هر کسی به همین نیت قدم برداره، یعنی اومد کاری انجام بده نشد، شاید طوری شد که نرسید، باز هم به پاداش میرسد، پاداش حج رو خداوند، حج پذیرفت شده رو بهش میده. چرا؟ قدم برداشتی. الان قبل از اینکه من خدمت شما برسم در خدمت دوستان این مؤسسه المهدی بودم که الان در این حسینی المهدی شما نشستید، در این دانشگاه مطهری. قبل از که بیام خدمت دوستان، کار بسیار قشنگ و زیبایی انجام میگیره که تقریبا میشه به جرأت بگیم که در کشور کم نظیر است. ضمن این که به نیازمندان حاشیه شهر با جان و دل کمک میکنن، یعنی از لحاظ خوراک و پوشاک کمک میکنن، فقط کمک نمیکنن، سلسله درس براشون مشخص کردن. یعنی بچهای کوچیک میان، بچهایی که توی ابتدایی هم و کمتر از ابتدایی تو کلاس درس شرکت میکنن، همزمانی که آموزش قرآن و احکام دین میبینن، نیازها و ارزاقهایی هم که این خانواده‌های نیازمند بهشون نیاز دارن میدن. میان تو سطح دوم کسانی که سن و سالشون بیشتره تحت آموزش قرار میگیرن، سطح سوم با تفسیر و احکام دین آشنا میشن، هم نیاز ارزاقشون میرسد، هم نیاز بگید فکر و عقیده و اعتقادشون میرسه. چقدر قشنگه؟ کی داره این کار انجام میده؟ تو همین شهر ما، همین بیخ گوش ما، اینا فقط آدمایی هستن که یه تفاوت اساسی مثل من دارن. من فقط به خودم فکر میکنم، اینا انقدر دایره فکرشون زیاده است که به فراتر از خودشون دارن فکر میکنن. این تفاوت اساسی است. من رشد کنم، یه ده میگن زمانی رشد من به درد میخورد که در کنار من بقیه هم این موقع رشد من به درد میخوره. حالا تو نظریات جامعه شناسی هم هستش، اگر خواست باشیم نگاه توحیدی هم بذاریم کنار، یه نفر در جمع ما بشه بگه آقا اصلا من نگاه توحیدی ندارم، میخوام از نگاه جامعه شناسی نگاه کنم. از نگاه جامعه شناسی هم شما خواستوش نگاه کنی، موقعی شما میتونی در شهر آرامش داشته باشی که یک نیازمندی نباشد که اون بعد به خاطر فقرش چرخ ماشین تو رو باز کنه ببره. یه طوری زندگی کن که آسیب خودت نبینی، یه طوری خدمت رسانی کن به دیگران که تو هم تو این جامعه میخوای زندگی کنی در امان باشی. وقتی تو رسی دیگه نمی کنی، وقتی تو نمیری سر بزنی تو همین شهر ما، یه قبلا تو فرمز عباسی بود، الان رفته طرف پیروزی، یه طلبه جوانه، یه خیریه زده، فقط بچه‌هایی رو تحت پوشش قرار میده که اینا بی سرپرستن و بد سرپرستن، سرپرستی ندارن. و من قبل از این ایام بود میخواست جا به جا بشه، این اوضاع اقتصادی هم که به این اوضاع رسیده، من رفتم کنم چی کار میکنی؟ گفت واقعا ما الان تو آزوغه این بچه ها موندیم، سهمی هم که دولت به اینا میده بسیار اندکه، بسیار اندک. شما 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بچه تو خونه داری، موندی چی کار کنی؟ در این اومده 20 تا بچه رو داره نگه میداره، با اینا صبحونه نارشام لازم دارن، اینا لباس لازم دارن، اینا خرج مدرسه لازم دارن، اینا همه امکانات لازم دارن. یک تن این مرد داره با خانواده‌اش میدوه این ور اون ور که بتونه این بچه‌ها رو تحت پوشش قرار بدن. گفتم خب چرا وارد این کار شدی آخه؟ گفت میدونی بعد چرا وارد شدم؟ خیلی کسا دیگه این بچه‌ها رو دارن نگه میدارن، ولی فقط نگه میدارن. من دیدم اینجا یه خلای بزرگه، این بچه‌ها رو فقط نباید نگه داشت. این که پدر و مادرش معتاد بودن، این که پدر و مادرش جدا شدن، این بچه رو تو خیابون رها کردن، هر کدوم جدا شد، عروس و داماد شدن رفتن، دیگه این بچه رو به عهده نگرفتن. اگر منم رو که رها کنم که تو این جامعه دیگه نمیشه زندگی کرد. من هم دارم نگرشون میدم، هم دارم تربیت دینیشون میکنم. قشنگ یه روایتی رو از امام باقر علیه السلام خدمتتون تقدیم میکنم، شما یه صلوات عنایت میفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
مطمئنم که صلوات دومتون برای ظهور امام زمان قشنگتر و قویتر خواهد بود.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
حضرت موسی علیه السلام از پیامبرانی بوده که راحت با خدا حرف میزده. یه بار دیگه، حضرت موسی از پیامبرانی بوده که با خدا خیلی راحت حرف میزده. شما کلماتی رو از حضرت موسی دارید با خدا صحبت میکنه، خیلی جا اصلا موسی کلیم الله هست، با پروردگار عالی صحبت میکرده، حرفای زیادی گفته شده بین موسی و خداوند عالی علا. حتما بهتون سفارش میکنم یه زمان اگر خواستید قلبتون سیغل پیدا کنه، کمی از این دنیا کنده بشید، حس معنوی داشته باشید، برید کلمات جناب موسی بن عمران و مناجاتاشو با خدا و خطاب خداوند عالی اعلی به موسی بن عمران بخونید. امام باقر علیه السلام یکی از اینا رو عنوان میکنه، میفهمد خداوند عز و جل به موسی فرمود: همانا بندگانم کسانی هستند که به وسیله حسنه به من تقرب میجویند و من او را در بهشت حاکم میسازم، یعنی صاحب بهشت قرارشون میدم. موسی عرض کرد که پروردگار این حسنه که میگی چیه که با این حسنه به تو تقرب پیدا میکنن و اهل بهشت هم میشن؟ خطاب شد موسی، این که همراه برادر مؤمنش در راه برآورده کردن حاجت او گام برمیدارد تا آنکه حاجتش برآورده شود یا نشود. یعنی آدمی است که تلاش میکنه گره از کار یک انسان مؤمن چیکار کنه، حالا یک انسان باز کند. امام صادق علیه السلام فرمود: هر مسلمانی که حاجت مسلمانی را روا کند، خدای تبارک و تعالی به او خطاب کند: ثواب تو به عهده من است، به غیر بهشت برایت راضی نمی‌شوم. خیلی تو این زمینه سخنمون طول کشید، من می‌خواستم بقیه سیره نبی مکرم الهی رو بگم، حیف هم اومد این بحث رو بس بشنویم. خانم هایی که دارید سخن رو گوش میکنید، آقایین عزیزی که تو جلسه شرف و حضور دارید، تو رو خدا بیاد یک کاری بکنیم، یه تلاشی بکنیم، هر کدوممون به اندازه وسعمون کسانی که دور بر ما هستن زیر چتر و بال خودمون بگیریم، یه کمکی بهشون بکنیم. موافقید فردا شب که دور همدیگه جمع شدیم با همدیگه گزارش بدیم ببینیم چی کار کردیم؟ موافقید؟ فردا شب بیایید، من نیام تنها اینجا باشم. فردا شب تشریف بیارید، فردا هم دیگه گزارش بدیم آقا من از دیشب تا امشب، تا فردا شب که میایین چی کار کردیم برای رفع نیاز نیازمندان؟ موافقید؟
بله.
همتون بگید بله. موافقید؟
بله.
حال شما موافق بودید تا اینجا من حرفتون رو قبول دارم، ولی من حتما باید موافقت خانوما رو بگیرم چون تقریبا خونسا میشه. دوستان خیلی المهدی که الان در جمع ما نشستن، خواهش میکنم که الان از در رفتید بیرون تابلوها رو نگاه کنید، شمارهشون رو داشته باشید، اینا هم تحت پوشش دارن نیازمندانی رو. همون طلبه جوان رو من حتما انشاءالله، اصلا حالا که شما گفتید من تو کانالم میذارم، کسانی که دوست داشته باشم اونجا کمک کننم بتونن کمک کنم و گری از کار کسی باز کنیم. من اینایی که شما دارید میگید رو من به چش دیدم، خانومی رو که ایشون یه خانوم بسیار متدینه، بیش از 30 سال از زندگی ایشون داره میگذره، وسایل زندگیشو تو این 30 سال ارتقا نداده، همون یخچال 30 سال پیشو داره زندگی میکنه، همون امکانات. میگم بقیه‌اش چی؟ این همه دارن تلاش میکنن، میگه من هر موقع که میخوام فکری بکنم، یه چیزی به زندگیم اضافه کنم یا خرج بکنم، به این فکر میکنم یه نیازمند این شخص سر گرسنه رو زمین میذاره و اونو دارم ذخیره میکنم برای آخرت. یه فراز دیگر رو بخونم از کلام نبی مکرم الهی. میفهمودن که امیرالمومنین فهمودن که مردم سراسیمه به دیدار حضرتش میشتافتند و از محضر مبارکش معالم دین و دنیای خیش را فرا میگرفتند. این جمله رو میخوام خیلی دقیق گوش کنید. وجود نازنین پیامبر است. میفهمون سخن به ضرورت میگفت. پیامبر به من بگید تمام علوم عالم رو بهشون احاطه داشتن یا نه؟ چیزی بوده که پیامبر ندونند؟ آره؟ امیرالمومنین فرمود از سیره پیامبر این بود که سخن به ضرورت میگفت. ضروری بود هم لب باز میکرد حرف میزد و از کلام زیاد و بیمورد دم فرو میبست، حرف اضافی نمیزد. خیلی مهمه، قابل توجه اونایی که مدام در حال حرف زدن. توی یکی از فرازهای دیگه میفرماید که وقتی که میخواست حرف بزنه، یعنی اگر لازم بود در جمعی سوالی میشد سخن میگفت، اگر از سکوت اختیار میکردم. اگر من بتونم این فرمایش رو خدمتون پیدا کنم، آره، سه چیز ترک کرده بودن، در خود سه چیز رو ترک کرده بودن. مجادله، هرگز پیامبر مجادله نمیکردن. زن و شوهر رو با هم دیگه دهن به دهن نذارید، پسرها دخترها خواهر برادر رو با هم دیگه دهن به دهن نذارید تو خونه، مشاجره نکنید. بچه‌ها با پدر و مادرتون با نسی دهن به دهن بذارید. این در سیره نبی مکرم الهی نیست. بعد نکته دوم، فقط پر حرفی رو ازت میذاشتن کنار، حرف به ضرورت میزدن و پرداختن به چیزی که به او ارتباط نداشت. آخه پیامبری که علم تمام رو دارن در جمع نشستن، یه عده دارن حرف میزنن، به من ارتباطی نداره، فعلا از من سوالی نمی کنن، منم حرف. استثنا این موضوع تو کشور ما اصلا عجیب غریبه. همه ما تو تمام رشته ها چی داریم بگید؟ فوق تخصص داریم. یعنی بگن الان انرژی هستی، هممون حرف میزنیم. الان انرژی هستی شما خبرنم، ولی میگم الان میگن تیم فلان باخت، تیم والیبال باخت، همه تو نظر کارشناسی. خوی خدا نکنه کسی مریض بشه، دل درده، 20 تا پزشک پیدا میشه. آجون تو کاری که به من ارتباطی ندارد، بهترین کار اینه که چیکار کنم؟ میخوایی که من هدیه ناب بهتون بدم امشب ببرید؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن کسی به حقیقت تقوا نمیرسد مگر اینکه زبانش را کنترل کنه. به حقیقت تقوا نمیرسیم اگر اینکه زبون رو کنترل کنیم. از این بهتر دیگه چی میخواید؟ بیشتر گرفتاری های ما روز قیامت مال زبان ماست. بیشتر گرفتاری های مال زبان ماست. امیرالمومنین فهمودن که زبان منشأ گرفتاری هاست تو دنیا. من این جمله رو توی جلسه صبح در خدمت دوستان و جلسه قبل از شما گفته بودم که حرف نزنید قبل از اینکه حرف بزنید، اول فکر کنید بعد حرف بزنید. یکی دوستان یه تیکه روزنامه‌ای رو آورد، گفت ببین یه قتل شکل گرفته. گفتم اه، خوندیم دیدیم آره، دو تا جوان با هم دیگه دعوا کردن، سر چی؟ با هم دیگه کل کل می‌کردن. این رفیقه یه جمله نامربوط گفته، مثلا گفته به تو ربطی نداره، حالا کلمه ادبیات مؤدبانه‌شو من گفتم، بهش برخورده، بهش حمله کرد، یه قتل شکل گرفته. خانومت الان به شدت عصبانی است، بچه‌ها خستش کردن، تو خونه کار زیاد کرده، خسته شده، یه جای دیگه نشسته تو خونه فکر کرده، فشار روانی روش اومده، الان مدام شروع کرد به حرف زدن و غر زدن، هی داره ایراد میگیره. تو رو خدا یه لحظه جوابشو جواب نده، هیچ اتفاقی نمیفته. یکمی که گفتش و یکمی اینور اونور از مادرت و خواهرت و زمین و زمان گفت آرام شد، بعد رو خانم چای دم کردی باید چای بخوری. نگران نباش، این حرف نمیخواد جواب بدی، اتفاقی نمیفته. خانم گرانقدر، این شوهر الان اومد بیرون، تو ترافیک گیر کرده، چکش برگشت خورده، اختلافی بینش پیش اومده با صاحب کارش، الان اومده با خودش هم دعوا داره، با همش دعوا غر زدنه. این غر این به تو ربطی؟ این با خودش مشکل داره، با تو مشکل نداره. نگو تو چرا اینجوری، چرا مشکلاتتو میاری؟ درسته نباید میابرد، اما دیگه این فشار اقتصادی الان درگیره، بذار یکم با خودش غر بزنه، یه چایی بخوره، یه درازی بکشه، یه چهار تا فیلمی نگاه کنه، الان سر حال اومد؟ جواب نده، مجادله نکن. زندگی ساده است، زیباست. حضرت فرمودن که سکوتش برای یکی از چهار وجه بود: شکیبایی، ایمنی از تباهی، برای شنیدن و برای اندیشیدن. اگر سکوت میکرد، یا برای شکیبایی بود، یا ایمنی از تباهی بود، یا برای اینکه بشنوه، یا برای اندیشیدن بود. در شکیبایی و بردواری آنچنان بود که هیچ چیز او را خشمگین نمیکرد. یه بار دیگه تو سیره نبی مکرم الهی دارم میخونم: در شکیبایی آنچنان بود که هیچ چیز او را خشمگین نمیکرد. ادامه داره: هیچ چیز او را خشمگین نمیکرد و از جا به در نمیرفت مگر اینکه به کسی ظلم میشده باشه. آره، ظلم میشده، میخواست حقی رو بگیره، پیامبر چهره در هم بود، اونم به میزان، به اندازه. در غیر این صورت نبی مکرم الهی خیشتندار بود. ما در عصری زندگی میکنیم که به شدت نیاز داریم به سیره و رفتار نبی مکرم الهی، به شدت نیاز داریم. این آمارهای طلاق، این آمارهای بزهکاری، این مشکلاتی که داریم، این آمار دادگاه‌های ما، این اختلاسامون، این خطاهای ما، این به خاطر اینکه ما از پیامبر فاصله گرفتیم. اسلام ضعفی ندارد، مشکل از کیست؟ جوان عزیز، یه بار نگه اینا اختلاس کردن، من فردا نماز نمی خونم. بگو خدا انشاءالله این آدمی که اختلاس کرده در دنیا و آخرت ذلیلش کنه، من نمازم هم خیلی محکمتر می خونم. این به این ربطی؟ مراقب باشه تو این بازی های فضای مجازی نگفت. سخنم تمام. با هم دیگه قرار گذاشتیم که مراقب اخلاقیاتمون باشیم و با هم دیگه قرار گذاشتیم که فردا که دور هم دیگه جمع شدیم، برای اینکه یک گره از کار مردم باز کرده باشیم، با هم دیگه گزارش کار بدیم. درست شد؟ انشاءالله. به لطف الهی. این نشانه رشد شخصیت ماست. صلواتی تقدیم بفرمایید. آمین.